بسم الله الرحمن الرحیم. عرش را با ریسه های نور آذین بسته‌اند، گوشه هر کهکشان یک ماه زرین بسته‌اند، سردر شهر مدینه ذکر آمین بسته‌اند، دور کعبه آیه آیه حمد و یاسین بسته‌اند، میزبانی ملائک کاملا سنجیده است، مکه مهمان دارد و کلی تدارک دیده است، انبیا با اولیا داوود و عیسی آمدند، نوح و ابراهیم با اسحاق یک جا آمدند، یوسف و یعقوب و آدم قبل حوا آمدند، حضرت الیاس و اسماعیل و موسی آمدند، آمدان که عطر او جاری است در بوی گلاب، آمدان که عطر او جاری است در بوی گلاب، محض ویران کردن بتخانه ها شد انتخاب، آتش آتشکده خاموش شد، شد غرق خواب، طاق کسرا کل ایوان مدائن شد خراب، دور گهواره چه قوقایی شده، محشر شده، دور گهواره چه قوقایی شده، محشر شده، گل بریز و کل بکش چون آمنه مادر شده، رحمتون للعالمین است و محمد آمده، حسن خلق آورده با خود، حسن بی حد آمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
نشكر الله تعالى في صباح ومساء، تمسكنا بحبل واسمه حبل الولاء، فعلى الهادي نصلي أحمد والأوصياء، خير خلق الله طرا فضهم في الكون شاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت، هر جایی که هستید، برای تک تکتون آرزوی صحت و تندرستی دارم و تبریک میگم به همه شما بینندگان خوبمون، به همه شما مسلمانان جهان، میلاد خجسته آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رحمت للعالمین، که حسن خلق داشتن و همین یک خلقی که از ایشون برای ما به عنوان یک درس اگر باشه کافیه. این خوش اخلاق بودن حضرت اگر تو زندگی هامون پیاده بکنیم، هفته وسط رو هم به همه شما مسلمانان جهان تبریک میگم، ان شاء الله که با وحدت بین همه مسلمین جهان، همه اونهایی که پیرو یک کتاب و پیامبر هستن و مشترکات زیادی هم در این زمینه با هم دیگه دارن، ما شاهد پیشرفت‌های بیشتر دنیای اسلام باشیم و این دشمنی‌هایی که در دنیای اسلام در اطرافمون می‌بینیم، که خیلی‌ها تلاش می‌کنن که بین مسلمانان جهان تفرقه افکنی بکنن، این تفرقه افکنی‌ها و این توطئه‌ها همه نقش بر آب بشه، به اتحادی که بین مسلمانان جهان به یمن مولودی که برای این هفته و این روز ما برای قدوم مبارکش جشن گرفتیم. تبریک هم میگم میلاد آقای امام صادق علیه السلام رو به همه شما شیعیان و همه دوستداران اهل بیت، مبارک باشه بر همتون این ایام خجسته و مبارک باشه بر همه شما همه اتفاقات خوبی که گذاشته بودید برای این مناسبت ها که اونها رو جشن بگیرید، اگر عقد بوده، اگر به هر حال آغاز زندگی مشترکتون بوده، اگر خداوند فرزندی رو در این روزها بهتون عطا کرده که خیلی خیلی انشاءالله بر همتون مبارک باشه. به خصوص که نمیدونم، به هر حال بینندگان خوبمون در هر کجای دنیا که هستن الان شرایط آب و هواییشون چطور هست، منتها ما در ایران اسلامیمون تقریبا فکر میکنم میشه گفت در عمده قسمت‌های کشورمون شاهد بارش باران و رحمت آسمانی هستیم از سوی خداوند. خیلی هم خدا رو شاکر هستیم که به هر حال هوای پاییزی رو در این ربیع الاول با بارش باران برامون زیباتر کرده. خیلی ممنون از همراهی همه شما بینندگان خوبمون با برنامه خودتون قرآن و خانواده. از همین لحظه 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست. هم پیام های تبریکتون رو میتونید برای ما ارسال کنید به مناسبت این ایام و اعیاد خجسته، و هم اگر سوالی پیرامون بحث امشبمون داشتید در خدمت شما هستیم از طریق فضاهای مجازی هم که مثل همیشه 2098-930-876-8004 در اختیار شما. دعوت کردیم از استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی که در برنامه‌مون حضور دارن و انشاءالله بحث امشبمون یک بحث خیلی خوب خواهد بود با حضور این استاد بزرگوار. مثل همیشه خانم دکتر عرض سلام، خوش آمدید، عیاد بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. بنده هم اجازه میخوام که تهنیت و تبریک ویژه داشته باشم میلاد پیامبر اکرم و آقای امام صادق علیه السلام رو، میلاد رحمتن للعالمین، همونطور که اشاره کردید توأم شده با بارش رحمت الهی که خیلی خیلی هم زیباتر کرده فصل پایانی پاییزمون، ماه پایانی پاییز رو. امیدواریم خداوند این ایام رو مبارک قرار بده و این شادی رو متصل کنه به ایام ظهور و فرج حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام.
انشاءالله که همینطور باشه. خانم دکتر، ما بحث هفته قبلمون از اونجایی که به هر حال ربیع الاول شده بود و به هر حال خیلی ها این ماه خوب و مبارک رو برای شروع زندگی مشترکشون آغاز کرده بودن، گذاشتیم در مورد بحث ازدواج.
بله.
اون چیزی که در قرآن کریم به عنوان میثاق غلیظ ازش نام برده میشه و اینکه چیکار کنیم که این ازدواجی که با هزار امید و آرزو داره صورت میگیره و یک خانواده ای میخواد تشکیل بشه، پایه‌هاش محکم باشه، چه چیزایی ممکنه خدای نکره اون رو متزلزل بکنه. بحث ما خوشبختانه مورد استقبال بینندگان عزیزمون بود، به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم که البته با اجازه شما که مقدار بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که کمک بکنیم انشاءالله به خودمون، هر کدوم از ماها سهم خودش رو در زندگی ادا بکنه، اون چیزی که در توانش هست. خاطرم هست در بحث قبلیمون در موضوع ازدواج شما یه سری از عوامل رو بهش اشاره کردید که این عوامل پایبند بودن بهش زندگی رو خیلی محکم‌تر می‌کنه. فکر می‌کنم هممونم تو زندگیامون تجربه کردیم. بحث وفاداری، بحث صداقت تو زندگی که به هر حال خودش پایه و اساس اعتماد هست در زندگی مشترک. خیلی دوست دارم خانم دکتر امشب بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. چرا که با وجود خیلی از نهادهای اجتماعی و گروه‌ها و مؤسساتی که دارن در زمینه خانواده و به هر حال این بنیان اساسی دارن صحبت می‌کنن، هنوز نگرانی‌های اجتماعی در مورد زیاد نگرانی‌ها در خانواده‌ها هم زیاده. فکر می‌کنم سطح اطلاعاتمون هم برای حفظ زندگی مشترک هنوز به اون حدی نرسیده که بتونیم کارمون رو خوب و درست انجام بدیم.
درسته. خانم واقفی عزیز، حقیقت اینه که گفتگو بحث ما در رابطه با خانواده به این راحتی ها منتج به نتیجه نمیشه. دلیل این که بسیاری از تلاش ها هم صورت میگیره و ما اون نتایج مورد انتظارمون رو از این تلاش ها نمیگیریم اینه که مبحث خانواده یه مبحث میان رشته ای هست. از چه نظر؟ از این نظر که بخشش بخش روانشناسیه، بخشش به مطالعات اجتماعی برمیگرده، بخشش به قوانین و حمایت های اجتماعی برمیگرده، بخشش برمیگرده به سبک زندگی، بخشش برمیگرده به دخالت و دستکاری رسانه در سبک زندگی مردم، یعنی عوامل پیرامونی حاشیه‌ای زندگی داره تعیین میکنه، توقعات، انتظارات، نسلی که داره پرورش پیدا میکنه چه شاخصه هایی داره، همه اینها مدخلیت داره و ما معمولا هر بار که این مسئله رو دستکاری کردیم، ما که عرض میکنم کل حالا تلاشایی که داره میشه رو مد نظر دارم، هر بار که این مسئله رو دستکاری کردیم دست کم به یک یا دو تا از این عوامل پرداختیم. گاهی وقتها رفتیم سراغ سبک زندگی، خود شیطای بسیار بزرگی، اصلا نمیشه کسی ادعا کنه که ما رفتیم و سبک زندگی رو اصلاح کردیم، اصلا غیر ممکنه با وجود دخالت و دستکاری های رسانه‌ای که وجود داره، با وجود فرهنگ های مزاحم که امروزه توی اتاق نشیمن و زندگی خصوصی افراد داره دستکاری میکنه. و بعد بخشی که عرض کردیم مربوط میشه به قوانین اجتماعی، اینکه ما یک سلسله از قوانینمون باید اصلاح بشه. متاسفانه تسهیلگر جدایی شده بعضی از قوانین ما و این خیلی نگران کننده است. خب همینطور سبک زندگی تغییر کرده. از ابتدا که جوان ما میخواد پا توی رکاب زندگی مشترک بگذاره، نحوه ورودش به زندگی، نحوه شناختش از مخاطبش، خودش لازمه که دستکاری بشه، بریم ببینیم اونچه که موجوده صحیحه یا نیست. تعاریفی که از خانواده وجود داره، اشکال مختلف خانواده، اشکال جدیدی از خانواده که به وجود اومده، خانواده دموکراتیک، نمیدونم ازدواج سفید و غیره، اینا همه
ازدواج سیاه اونو نامه،
بله بله اسمش رو میگذارن سفید، اینها همه عرصه‌هایی که خیلی نیاز داره به اینکه جدی نگاه کنیم بهش. بعد و از همه مهمتر، کم رنگ شدن نوع نگاه خانواده ها به مقوله مذهبی و دینی، کمتر تأثیر گرفتن از آموزه های دینی. میدونید آموزه های دینی قدرت تاب آوری افراد رو بالا میبره، به اونها این فرصت رو میده، این امکان رو میده که برای تطبیق پیدا کردن با شرایط پیرامونی شرایط بهتری رو تجربه کنن. حتی امروز تحقیقات دانشای علوم پزشکی هم نشان میده آدم های معتقد و مذهبی در برابر تحمل درد حاصل از بیماری هم توانمندترن. خب طبعا یه همچین افرادی تاب آوری اجتماعیشون هم بالا میره، قدرت سازگاری و تطبیقشون بالا میره. نشانش رو من امروز به مناسبت میلاد پیامبر اکرم میخوام بگم، این افتخار برای ما مسلمان ها هست که پیامبر اکرم ضمن اینکه رسالتشون نزول یک مائده آسمانی از به اصطلاح به عنوان سبک زندگی جدید و صحیح هست، شما میبینید خداوند در زندگی خانوادگی پیامبر اکرم نمونه‌های خیلی قشنگی برای ما تو این عرصه گذاشته. از جمله اینکه در میان شخصیت‌هایی که به عنوان همسر پیامبر ما می‌شناسیم، شخصیت‌های ناموافق هم وجود دارند. اما نوع تعامل پیغمبر با اونها، نوع فدا کردنش، یعنی حتی زندگی شخصی و خصوصی این پیامبر رحمت، آموزه خیلی خوبیه برای متدینین، برای دیندارها. و اون جمله معروف حضرت که می‌فرماید خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما کسی که برای خانوادش مفید باشه و من بهترین مفیدترین شما برای خانوادم هستم. نوع تعامل حضرت با بستگانش، با خانوادش، با به اصطلاح نزدیکانش، نوع احترامی که برای منصوبین همسرش قائل بود. مثلا ما در روایات میبینیم که پیامبر اکرم حتی تا پایان سالهای عمرشون هر وقت گوسفندی رو قربانی میکردن، قطعه‌هایی از گوشت رو برای دوستان حضرت خدیجه میفرستادن. این یعنی وفاداری نسبت به دوستان همسری که سالهاست از دنیا رفته. این خیلی شاخصه ارزشمندیه. لذا با وجودی که ما ذخیره های معنوی بسیار خوبی برای حل معضلات خانواده داریم، اما هنوز جای نگرانی وجود داره رو جهت این که کار کردن رو بنای خانواده، کار کردن روی یک نقطه کانونی خاص نیست. از اونجایی که هیته ها و سازمان ها و به اصطلاح دوایر متفاوتی تو این موضوع دخیل هستن، لازمه که یه قدری از افق بالاتر به موضوع نگاه کنیم، نگرانی هامون رو بهش رنگ و بوی دیگری بدیم و البته از خدا بخوایم که با حضور مصلح کل از بالا انشاءالله اصلاح آغاز بشه و امید این بره که ما اتفاقای قشنگتری رو تو فضای خانواده شاهد باشیم.
الهی آمین، انشاءالله که همینطور باشه. خانم دکتر فخر روحانی، بعضی وقتا میگن تو بعضی کارها باید یه مهندسی معکوس انجام بدیم. توی بعضی از مسائل هم میگن اول آسیب شناسی بکنید و بگید ایراد کار اینه، راحت تر میتونید حالا اصلاحش بکنید تا اینکه اول بگیم خب خوبه که اینطور باشه.
درسته.
اگه موافق باشید ما حالا بیایم با توجه به نکاتی که شما هم اشاره فرمودید بیایم عواملی که حالا به هر حال دیگه ثابت شده که این عوامل زندگی رو متزلزل میکنه، این عوامل زندگی رو در خطر قرار میده، احتمال اینکه خدای نکرده به ناکامی بیانجامد اون چیزی که همه با عشق شروع کردن و خدای نکرده از هم بکشه، با این اتفاقات با این عوامل زیاد میشه. اونا رو با هم بررسی بکنیم که انشاءالله آروم آروم اینا رو حذفش بکنیم، اصلاح بکنیم.
بله بسیار عالی. یکی از چیزایی که میشود من به عنوان قدم اول تو شناخت به جوانها توصیه میکنم که انشاءالله مد نظر داشته باشن، اینه که ما یک سلسله عواملی داریم که پیش بینی کننده ثبات زندگی هست، یه سری عوامل داریم که تهدید کننده ثبات پیش بینی کننده. این اصلا زندگی تشکیل نشده، ولی من میتونم با نگاه کردن با این جوان، با شناختی که در به اصطلاح حاصل گفتگو و مراودات اولیه پیش از ازدواج هست، به این نتیجه برسم که او میتواند همسر موفقی در آینده باشد یا نه. اگر شناختمون تو مراحل اولیه تا این حد بتونه بالا بره، گسترش پیدا کنه، خیلی اتفاق خوشایندی میفته. همینجور تو پرانتز بگم آسیب شناختای خیابونی همینه، دوستی هایی که خارج از فضای سالم ایجاد میشه که قرآن از او با عنوان ولا تواعدوهن سرن نقل میکنه، یعنی کسانی که قول و قرارهای ازدواج رو به صورت پنهانی میگذارن، دور از مثلا حمایت و نظارت خانواده و دور از هدایت و راهنمایی خانواده میگذارن، از این آسیب رنج میبرن. چون وقتی که ما شخصا جوان رو کاندیدا میکنیم برای اینکه بره اونم در فضای غیر رسمی مخاطبش رو، کاندیدای ازدواجش رو پیدا کنه، احتمال اینکه فریب بخوره با توجه به اینکه تجربهش خیلی کمه بسیار زیاده. ولی وقتی که در کنار او چند تا مؤلفه جدی میگذاریم، مثلا وقتی پدر در ازدواج دختر حضور داره، یه جوان خیلی راحت میتونه، آقا پسر خیلی راحت میتونه دختر خانومی که در آستانه ازدواجه، حالا اون مثلا جنبه های هیجانی و احساسی براش خیلی پررنگه، خیلی راحت میتونه با یه شاخه گل، با یه نامه، با یک جمله زیبا فریب بده. ولی پدر دختر رو نمیتونه به این راحتی فریب بده.
حتی اگه خانم تو قصد فریب هم نداشته باشه، احتمال خطا در برداشت از رفتارها وجود داره.
درسته، مردان جنس خودشون رو بهتر میشناسن، لذا وقتی که پدر در ازدواج میاد دستکاری میکنه مؤلفه های شناختی رو، اتفاق خیلی خوشایندی میفته. یکی از چیزایی که امروز خیلی کلاس داره برای خانواده ها اینه که بگن ما بچه‌مون گفتیم تو آزادی خودت انتخاب کنی. من معتقدم آزادی درسته، اما باید کمک کرد به جوان در
هدایت
انتخاب. بله، هدایت و نظارت خیلی مهمه. باید تجاربی که تو زندگی داریم، بچه‌ها و جوان‌ترها معمولا از زندگی فقط کلمه عشق رو میفهمن و عشق برای زندگی کافی نیست. خوبه مؤلفه پررنگ کننده است، بله بله درسته، کافی نیست. حضور بزرگترها میتونه به شناخت جوان رنگ معناداری بده، رنگی که بهش کمک میکنه توی تشخیص درست عمل کنه و به پایداری و ثبات خانواده منجر بشه. لذا میخواییم بگیم که مؤلفه هایی که تهدید کننده زندگی هستن، تهدید کننده به معنای پیشبینی تهدید، الان مد نظر من، الان دختر خانم تو خونه پدرشه، آقا پسر تو خونه پدرش هنوز ازدواج نکرده و کاندیدای ازدواج هست، میخواییم ببینیم آیا این میتونه کیس مناسبی برای ازدواج فرزند من باشه. یکی از عوامل تهدید کننده اینه که فرد ثبات هیجانی نداشته باشه. ثبات هیجانی به چی میگیم؟ فرد میتونه خودش رو در موقعیت‌های مختلف با شرایط تطبیق بده، زیاد پایین و بالای هیجانی نداره. آدمایی که خیلی خیلی زود تحت تأثیر عوامل پیرامونشون قرار میگیرن، یه مهمونی میره میاد کلن به هم میریزه، میگه اونا مبلشون خیلی قشنگ بود. یه آدم ثبات هیجانی نداره، سن اصلا ملاک نیست اینجا در ازدواج. خیلی وقتا ما به اشتباه، حتی خانواده ها به اشتباه سن رو ملاکه، سن تقویمی رو، در حالی که سن عقلی ملاکه. سن عقلی اگر اون رشد یافتگی لازم رو در فرد نشون نده، در نتیجه ثبات هیجانی در اون وجود نداره. وقتی ثبات هیجانی وجود نداره، با دیدن یه فیلم کلن زندگی طرف میره روی هوا، با رفتن به یه مهمونی، با گفتگو با یه دوستی که اتفاقا داره لاف میزنه از زندگی شخصیش، واقعیت رو هم نمیگه، اون لاف میزنه و این شنونده اونها رو میاره منطبق میکنه بر زندگی شخصیش و به واسطه اون کلی ناسازگاری تو خانواده ایجاد میکنه. لذا توجه به هیجان‌ها، شناخت صحیح پیش از ازدواج از موضوعات مهمی که ایشالله سعی میکنیم امشب یکم بیشتر با بیننده هامون راجع بهش صحبت کنیم.
خودتون این همونی هستش که میگم فرد باید بلوغ فکری و عاطفی داشته باشه.
بله،
و اینم بالاخره طبیعتاً توی رفتارها و تعاملات خانوادگی مشخص میشه، چون طبیعتاً توی یه سنی اگر یه فردی بلوغ عاطفی نداشته باشه، طرف مقابلش هم حالا به اون سطح نرسیده باشه، قدرت تشخیص رو نداره. ولی بزرگترها که به هر حال نشست و برخاست‌های بیشتری داشته باشن، طبیعتاً میتونن با دو سه تا سوال بفهمن که این طرف چقدر جا افتاده، چقدر قدرت حل مسائل و مشکلات رو هم داره و میتونه مسئله تجزیه تحلیل کنه. خب خانم جان، اگر اجازه بفرمایید با اتفاق شما و بینندگان خوبم برای در این شب فرخنده و خجسته بخشی رو هم سری بزنیم، اتاق فرمان ببینیم و برگردیم و در مورد ازدواج صحبت بکنیم که یکی از اتفاقات خوب زندگی همه آدم ها هست و مهمتر از خود ازدواج این هست که یک زندگی رو چطور حفظش بکنیم، قوام بهش بدیم و در کنار اون عشق و محبتی که تو زندگیمون جاری میکنیم، اون عوامل مضر رو هم بتونیم انشالله برطرف کنیم. این بخش رو ببینیم و برگردیم.
آقا قدم ختم رسول دل همه منجلیه، میشه جون هر کسی که باقی جونش علیه. امشب شب عشق، شب عشق نگاره، امشب شب عشق. امیر مکتب رسیده، فرشته ها میخونن، رئیس مذهب رسیده، رئیس مذهب رسیده. با قدم ختم رسول دل همه منجلیه، میشه جون هر کسی که باقی جونش علیه. با قدم ختم رسول جلیه، میشه جون اون کسی که باقی جونش علیه. امشب شب سرور شادی بهش، امشب و مهمون منه. الهی بشم فدای عزیز دل آمنه. با قدم ختم رسول دل همه منجلیه، نوش جون اون کسی که باقی جونش علیه. با قدم ختم رسول دل همه منجلیه، با قدم ختم رسول دل همه منجلیه. میشه جون هر کسی که باقی جونش علیه، باقی جونش.
مجددا تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان خوبمون. میلاد فرخنده خاتم الانبیاء و المرسلین آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین شمس فروزان آسمان ولایت و امامت آقا امام صادق علیه السلام رو به همه شما شیعیان و مسلمانان و دوستداران اهل بیت مبارک باشه، بر تک تکتون مبارک باشه، بر همه اونهایی که به خصوص توی این ایام ویژه سعی میکنن که یه مقدار بهتر باشن، چون قرار هست که ما انسان‌ها هر روز در مسیر تکامل و بهتر شدن گام برداریم و چه مناسبتی بهتر از همین ایام که یک مقدار بیشتر تدبر بکنیم در سیره و روش زندگی این بزرگانمون و ببینیم واقعا در مناسبات زندگیشون با مردم چطور رفتار میکردن، با خانواده خودشون چطور برخورد میکردن. قطعا اونها هم انسان بودن، شاید شرایطی پیش میومده که ممکن بوده اونها رو ناراحت بکنه، عصبانی بکنه. آیا خیلی راحت مثل خیلی از ماها از کوره در میرفتن یا به هر حال که از مقیز داشتن مسلط بودن بر رفتارهاشون؟ و این اتفاقی نیست که فقط برای اونها بوده و ما نتونیم ازش درس بگیریم و نتونیم اون رو تو زندگیمون پیاده کنیم. طبیعتاً سخته. اول از همه به خودم میگم، شرایط گاهی پیش میاد که مقدار آدم تصورش و تحملش براش مشکل هست، اما میشه با توکل به خداوند آرام آرام بر سختی ها تسلط پیدا کرد و نذاریم به هر حال هر اتفاقی که میفته مثل یک موجی باشیم که یه زمان بالا باشیم، یه زمان پایین باشیم، یه زمان خوش اخلاق، یه زمان بد اخلاق و به قول خانم دکتر فخر روحانی ثبات عاطفی و هیجانی نداشته باشیم. خانم دکتر، فخر روحانی زیاد شنیدیم، یه بعضی وقتا یه سری جملات توی دوره‌های خیلی باب میشه و یکی از اون جملاتی که زیبا هست، حالا من تو خاطرم هم نیست احیانا این جمله زیبا آیا از بزرگان دینیمون هست، به هر حال یک نقل زیباست از فرد دیگه ای که میگه که شما ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون مقایسه نکنید. واقعیت امر هم همینطور است. مثالی که شما قسمت قبل فرمودید، اینکه یه آدمی میره خونه یه نفر میاد خونه میگه خونه فلانی رو دیدید، مبلش اینطور بود، مثلا ظرف و ظروفش اینطور بود، خانم فلانی رو دیدی. این مثال ها رو من خیلی ساده دارم میگم فقط به خاطر ملموس شدن بحثمون که بعضی چیزا چقدر ساده همه چیز رو به هم میریزه. یا محبت هایی که تو زندگی دیگران میبینیم ان شاء الله واقعی باشه، ولی گاهی اوقات تصنعیه و ما از اونها فریب میخوریم که فلانی دیدید مثلا برای خانمش چیکار کرده یا برای بچه‌ش چیکار کرده و واقعیت زندگی خودمون رو فراموش میکنیم. خانم دکتر فخر روحانی، من خیلی دوست دارم بیشتر در مورد این قضیه ثبات عاطفی صحبت بکنیم و ثبات هیجانی که چیکار باید بکنیم، اصلا چقدر مهمه تو زندگیمون و ما چیکار بکنیم که این مقدار مسلط‌تر باشیم بر اخلاق و رفتار و روحیات خودمون تو شرایط مختلف.
درسته خان واقفی عزیز، حقیقت اینه که من خیلی مایه افتخار برام که امروز روز میلاد پیامبر خدمتگزار این جشن بزرگ میلاد پیامبر است، یه نقطه کوچیک توی این جشن باشیم. عرض کنم که کاری که پیغمبر کرد در زمان جاهلی و پیوند جدید، رنگ تازه‌ای که به زندگی ها خانواده ها زد، این بود که خدا رو وارد زندگی مردم کرد، خانواده رو پیوند داد با مسئله معنویت. یه چیزی که امروز خیلی خیلی کم رنگ شده مسئله مذهب و خداباوری هست. وقتی خداباوری زمینه زندگی آدم ها میشه، آستانه تحملشون میره بالا، تحریک پذیری هاشون و اون به اصطلاح بریدناشون تو زندگی کمتر میشه. اون چیزی که ما بهش میگیم ثبات هیجانی، یعنی فرد سریع تحت تاثیر عوامل قرار نگیره. مثالی که الان شما زدید، ما آدمای قانون تعمیم داریم. تعمیم یعنی همیشه عادت داریم وقتی یه ویژگی یه فرد میبینیم اون ویژگی رو به همه زندگی او تفریح بدیم و به خاطر همین هم از به نتایج نادرستی میرسیم. عادت کردیم هممون وقتی یه ماشین شاسی بلندی ویراج میده از جلومون میره به زندگیش حسرت میخوریم، بدون اینکه بدونیم که این ماشین شاسی بلند نمودار همه موفقیت و خوشبختی و نیست. یعنی وقتی یک نقطه رو میبینیم سریع تعمیمش میدیم و سریع احساس میکنیم پس من خیلی خیلی، بعدم میریم سراغ مقایسه. خب این توی آدمهایی که رشد یافتگی شخصیتشون کمتره بیشتر نمود داره. لذا یه خاطره یه نفر میشنوه یا یه تصویر میبینه. الان متاسفانه فضای رسانه‌ای تاب‌آوری آدم‌ها رو خیلی پایین آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه میره تو اینستاگرام میگرده، طرف حالا در عمرش یک بار رفته رستوران یه غذای خوبی خورده، بعد متاسفانه همون تصویر رو هم گرفته. کار خیلی خیلی غلطه.
خود این کار هم فرهنگ غلطی کاملن.
که داره جا میفته. بله کاملاً نادرسته. بله بعد این رو میگذاره در حالی که در همه عمرش همین یک بار بیشتر نبوده. کلی آدم زندگیشون دچار آسیب میشه با این موضوع. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکن نگاه کن اینم زندگی مردم. ما من هم سن و سال بود، ما یه وقتی با هم دیگه هم کلاسی بودیم، پشت یه نیمکت میشستیم درس میخوندیم. این آدم ثبات هیجانی نداره. ببینید این افراد زندگی کردن باشون خیلی سخته، خیلی سخته. پیش قسمت قبل عرض کردم که بعضی از عواملی که میتونه پیش بینی کنه که این جوان کاندیدای خوبی برای ازدواج هست یا نه، یکی از عواملی که میتونه کاندیدای خوب بودن رو تایید کنه یا رد کنه اینه که فرد چقدر از ثبات های هیجانی برخورده، چقدر تحت تاثیر. گاهی وقتا شنیده میشه که خانواده ها نقل میکنن که خانومم خیلی خوبه ها، فقط هر بار مادر زنم میاد خونمون زندگی ما به هم میریزه. این یعنی چی؟ یعنی خانم من متاسفانه ثبات هیجانیش پایینه. عوامل اطراف راحت میتونه زندگی ما رو دستکاری کنه. هر وقت میریم خونه خواهر من خانومم به هم میریزه، یعنی با خواهر شوهر مشکل داره. و خدا نکنه ما آدما هم با کسی مشکل داشته باشیم، هر چیزی اگر ببینیم از
همه چی از اون بعد
تفسیر میکنیم. بله تفسیر بعد
از اون وجود نداره.
اون داره تو زندگی خودش زندگی میکنه. منم یه روز دعوت کرده رفتم مهمانی خونش، برگشتم اومدم کلنگ گرفتم ریشه های زندگیمو دارم در میارم. چرا؟ به خاطر اینکه چرا خواهر تو به من این حرفو زد؟ این آدم اصلا کاندیدای خوبی برای ازدواج نبود، جوان از اول شناختت غلط بوده، بنا رو اشتباه خودشی. خب حالا این زندگی اصلا نمیتونه به ثمر برسه. چرا؟ میتونه، به شرط بردباری یکی از به سه طرفین ازدواج. یعنی یکی به ثبات هیجانی بالا رسیده و لذا میتونه سکان زندگی رو با دشواری تمام تا انتها ببره، مثل پیغمبر اکرم در رابطه با شخصیت هایی که ما تو زندگیشون سراغ داریم، نام اونها رو، پایین و بالا رفتن های زندگی اونها رو قرآن نقل میکنه که یک وقتی پیغمبر فقط به خاطر اینکه یک هیجان منفی تو زندگیش بخوابه و صدایی از او بلند نشه، ناچار شد یک حلال خدا رو بر خودش حرام کنه که قرآن اینجا پیغمبر رو مورد سرزنش قرار داد که بابا چقدر فداکاری. بله، می شود یه همچین زندگی تا انتها به سرانجام هم برسه، یعنی با جدایی و اتفاقای تلخ منجر، ولی یکی از طرفین ناچار بردباری خیلی زیادی داشته باشه.
خانم دکتر، من یه پرانتز میونه فرمایشات شما اگر اجازه فرمایید باز بکنم. یه اشارهی فرمودید که یه وقت ممکنه مثلا یه خانومی، حالا شما یه مثال زدید دیگه، مثلا منزل خواهر همسرشون میرن، بعد میان ناراحتی ایجاد میشه، اعتراض میکنه. من یه نکته کوچولو رو اضافه بکنم، یه وقت احیانا این موردی که خانم دکتر اشاره فرمودن با اونی که به هر حال ما ممکنه یه وقت به هر حال در واقعا در مناسباتمون حرفی زده بشه، اتفاقی بیفته که واقعا بی احترامی باشه به فردی و نیاز داشته باشه که با همسرش یا با عضو خانوادهش اصلا درد دل کنه، مطرح کنه که این رفتار درست نبود و اصلا ایشون در جریان قرار بگیره، واقعا متفاوت هست. اینی که استاد میفرمایند از این جهت هست که دیگه اون اتفاق به قول قدیمی ها بشه یه قضیه که بهانه باشه برای ستیزه‌جویی و برای ایجاد درگیری های بیشتر و خدای نکره قطع ارتباط. وگرنه طبیعتا ممکن هست هر کدوم از ما دلخور بشیم، حتی گلایه بکنیم یا بگیم که ما از این رفتار به هر حال ناراحت شدیم. من فقط خواستم این پرانتز رو خارج از بحث باز بکنم که همین یه وقت باعث نشه که خانواده ها بگن ببین پس تو آدم مناسبی نیستی چون فلان جا در مورد فلان کس اعتراض کردی.
به نکته خوبی اشاره کردین. به این ما میگیم مؤلفه ارتباطات کلامی و غیر کلامی. ارتباطات کلامی خیلی خیلی مؤثره توی خانواده ها که متاسفانه خیلی کم شده و باز حضور رسانه موضوع رو تحت تاثیر قرار داده. ما حتی وقتی می‌خوایم شام بخوریم، یعنی یک وعده غذایی تو خانواده که دور هم دیگه هستیم، اون وعده غذایی رو هم مقابل تلویزیون معمولا غذا می‌خوریم، لذا کمترین میزان ارتباطات کلامی وجود داره و اتفاقا خانم‌ها برون‌ریزیشون از طریق بیان مباحث و احساسات بسیار بسیار خوب اتفاق می‌افته. یعنی گاهی وقتا یک مرد خیشتندار، یک مردی که خیلی خوب بلده سکان زندگی رو حفظ کنه، فقط با شنیدن حتی بدون داوری میتونه مسئله رو حل کنه. یعنی خانم وقتی که بیان میکنه به زبان میاره، میدونید تفاوت خانم ها با آقایون همینه. آقایون وقتی ناراحت میشن سکوت میکنن و اشتباه خانم ها اینه که هی دستکاری میکنن این سکوته میشن.
چیه؟ موضوع چیه؟ چرا نمیگی؟ از چی ناراحتی؟
بله، در حالی که باید رهاش کنن، بگذارن با خودش کنار بیاد سر اون مسئله. خانم ها برعکس، وقتی که ناراحتن انتظار دارن همسرشون بگه که تو فکر چی هستی، که اونم اصلا یادش نیست باید الان این قضیه رو دستکاری کنه، و وقتی بتونه راحت به زبان بیاره، بخش مهمی از مشکل با به زبان آوردنش حل میشه. که جالبه بدونیم که قرآن مؤلفه مهم توی زندگی رو آشروحان نبل معروف میدونه. اینجا آشروحان نبل معروف، یعنی هفته گذشته هم خدمت دوستان گفتیم اون چیزی که متعارف زندگی هست، اون چیزی که توی جامعه انتظار میره، یعنی به عواطف خانواده در حدی که به اصطلاح اون سبک زندگی اجتماعی ما اجازه میده، در حدی که مرسوم بین ما، در حدی که همسر من میتونه جای دیگه ببینه این موضوع رو، لمس کنه تو زندگی خواهرش، تو زندگی دیگری میتونه ببینه، در همون حد باید حتما تأمین بشه تا فرد اون ثبات هیجانیش تا حد زیادی بشود گفت تأمین میشه. میدونید من حرفم اینه، ممکنه یک فردی در ابتدای زندگی اون ثبات هیجانی لازم رو نداشته باشه، اما اگر همسرش سکاندار خوبی برای زندگی باشه و بنایش بر حفظ زندگی باشه، خدا به او کمک میکنه، یعنی تحت تربیت قرار میگیرن هیجان ها. اینجا جای ناامیدی نیست که بگیم نه خب بس من امشب فهمیدم که تو ثبات هیجانی نداری، سی فاتحه زندگی ما خونده است. نه، این قضیه تحت تربیت قرار میگیره و با فراز و نشیب های زندگی میشود امیدوار بود که انشاءالله روزای شیرین تری در انتظار خانواده ها باشه.
بسیار خوب. خب میدونم ما در مورد این ثبات هیجانی طبیعتاً حرف زیاد داریم که بخوایم بزنیم. فکر کنم اگر همین موضوع فقط بخوایم بهش بپردازیم چون خیلی واقعا موثر هست، برنامه‌های مختلفی رو لازم باشه براش بسازیم. نمیدونم امشب صلاح میدونید که موارد دیگه از این رو مثال بزنیم یا عوامل دیگر رو هم بهش بپردازیم.
سعیمون بر این هست که انشالله بیشتر روی موضوع فکر کنیم.
خب اگر اجازه بفرمایید ما یه سر کوتاه بزنیم به اتاق فرمان، یه بخش خیلی کوتاه رو ببینیم، برگردیم و بازم بیشتر در این مورد با سرکار خانم دکتر فخر روحانی صحبت خواهیم کرد. کنار ما باشید. ممنون از همراهی همه شما بینندگان خوبمون با شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون قرآن و خانواده. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست، در اختیار شما بینندگان خوبمون هست. اگر دوست داشتید پیام های تبریکتون رو بفرستید یا مرتبط با بحث امشبمون با سرکار خانم دکتر فخر روحانی اگر سوالی به ذهنتون رسید برای ما ارسال کنید. انشاءالله توی این زمان باقی مانده اگر فرصت بشه بنده میپرسم. از طریق فضاهای مجازی هم که 2098-930-876-8004 راه ارتباطی ما با شما هست. بیننده بزرگواری به شماره 0913-22 سه شماره آخر 491 دو بیچر برای ما ارسال کردن. عرشیان امشب زمین را لاله باران می کنند، خاک را خوشبوتر از زلف نگاران می کنند. آفرینش فیض از دیدار احمد میبرد، کعبه امشب سجده بر خاک محمد میبرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از این شعر زیبایی که بیننده بزرگوارمون فرستاده بودن. ما چون فرصت برنامه‌مون جوری هست که من هم دوست دارم کمتر صحبت بکنم و بیشتر از فرمایشات استاد بزرگوارمون استفاده کنیم، چاره‌ای نیست جز این که به هر حال از بین پیام‌هام همیشه من تعدادی رو انتخاب بکنم. خانم دکتر فخر روحانی، بحثمون در مورد ازدواج بود و اون عواملی که میتونن ازدواج رو به هر حال شرایط بهتری براش ایجاد بکنن که یک ازدواج پایدار باشه و اون عواملی که خدایی نکرده میتونن متزلزلش بکنن، این بنیانی رو که با هزار امید و آرزو داره شکل میگیره. توی قسمت‌های قبلی شما اشاره فرمودید که یکی از اون چیزهایی که لازم هست ما برای زندگی مشترکمون داشته باشیم ثبات هیجانی هست. به هر اتفاق خوبی سریع تعادلمون از دست ندیم، بگیم دیگه همه چیز بر وفق مراده یا فلانی دیگه هیچ مشکلی نداره، چه غمی داره، همه بدبختی ها مال منه. به اتفاقات بد هم همینطور، طبیعتا زندگی مجموعه اتفاقات خوب و بد هستش. اگر ممکنه من میخوام خواهش کنم بیشتر در مورد این صحبت بکنید خانم دکتر برامون که این ثبات هیجانی رو ما تو چه مواردی از زندگیمون میبینیم که میتونه اصلا مضر باشه نداشتن این ثبات هیجانی و عدم ثباتش.
درسته. اون چیزی که شما اشاره کردید بهش و اینکه گاهی وقتا به وجود اومدن یک لحظه شادی حتی میتونه فرد رو از به صلاحت تعادل خارج کنه، یا از اون طرف دیدن یک صحنه تلخ میتونه باعث بشه که
ناامید بشه.
بله، کاملا ناامید بشه با دیدن یه صحنه. مثلا فرض کنید یه پیامکی توی تلفن همراه همسرش دیده، بعد احساس میکنه دیگه آخر خط زندگیش هست،
دیگه همسرم احتمالا به من علاقه نداره.
آره، درسته.
مورد دیگه ای وجود داره و اصلا شاید دیگه اصلا منو نمیخواد.
درسته. و متاسفانه الان هم خیلی خانواده ها از این مسائل رنج میبرن. علاوه بر ثبات هیجانی که خیلی مهمه، بحثای مربوط به افسردگی، وسواس، آسیب‌های روانتنی و غیره که خیلی خیلی مهمه توی قبل از ازدواج و حتی بعد از اون مورد بررسی قرار بگیره و در فرد به عنوان بخش آزمون سلامت مورد توجه تو شناختای اولیه مورد توجه قرار بگیره، یا حالا اگر بعد هم به وجود اومد تحت درمان ویژه حتما قرار بگیره. علاوه بر اینها بخش مهارت‌ها هم خیلی مهمه. یکی از چیزایی که خانواده‌های ما نمی‌دونن مهارت رویارویی با مسائل، مهارت حل تعارض، این خیلی مهمه. ما بخوایم و نخوایم زندگیمون سرشار از تعارضاته. من با خانواده همسرم، من با نوع سبک کار همسرم مشکل دارم، با ساعت رفت و آمدش مشکل دارم، با اون با کار من مشکل داره، با فلانی که مثلا فرض کنید رانندهی که میاد هر روز به سلام منو جا به جا میکنه مشکل داره و و و. زندگی پر از تعارضه، بین انتخابهای متعدد ما داریم دست و پا میزنیم. مهارت حل تعارض، مهارت حل مسئله، اینا چیزای مهمیه که لازمه به خصوص ازدواج هایی که توی سنینی که حالا جوان هستن مخاطب. من اینو همجا تو پرانتز بگم، بین مردم مرسومه که میگن که سالهای اولیه زندگی سالهای خیلی قشنگیه، لذا از اون با عنوان ماه عسل یاد میکنن. ولی من میخوام به همه دوستان جوانمون بگم واقع قصه اینه که تلخترین سالهای زندگی سالهای اوله. بله، همینطوره، چون ما هنوز هم دیگر رو خوب نمیشناسیم. نوع تمایلات تغذیه‌ای، تمایلات عاطفی، تمایلات برخوردی هم دیگر نمیشناسیم، تو آزمون و خطا به سر میبریم. گاهی وقتا مثلا میگم خانم با عشق تمام یه کیکی درست میکنه، چه تزیینی به خونه میده، بعد منتظر تا غروب که همسرش بیاد عکس العمل نشون میده، میگه اتفاقا من از کیک خوشم نمیاد. یعنی کلا میزنه احساساتشو داغون میکنه. خب این زمان میبره تا اون فرد متوجه بشه تمایلات فرد مقابلش چی هست. تو مهمونی خانم یه بامزگی میکنه، همسرش ناراحت میشه به جای اینکه خوشش بیاد، چرا تو من اصلا خوشم نمیاد شما این جمله رو در حضور آقای فلانی گفتی. خب اینا من نمیدونستم تا به حال، حالا این باعث میشه یک هفته اوقات تلخی تو خونه ما میاد. اینا تعارضاتی که تقریبا غیر قابل اجتنابه تو سالهای اولیه زندگی پیش میاد و خیلی مهمه که بچه های جوان ما که به استقبال زندگی میرن از این مهارت ها برخوردار باشن، این توانمندی ها رو داشته باشن. و همونطور که تو قسمت های قبل هم گفتم، داشتن بنیه قوی مذهبی به بچه ها خیلی کمک میکنه تو این موضوع. کجا کمک میکنه؟ حتی تاب آوری های اقتصادی، دشواری های مالی رو هم داشتن بنیان قوی مذهبی میتونه تا حد زیادی تسهیل کنه زندگی رو برای فرد. ببینید آیا اصلا مؤلفه های مالی تو زندگی مهم هستن یا نیستن، میتونن تعیین کننده باشن یا نباشن؟ آیه 34 سوره نساء میگه بله مهمه. چرا؟ وقتی که خداوند میخواد نقشه‌ای برای مدیریت خانواده ترسیم کنه، میفرماید الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امواله. معلوم میشه بحث مدیریت مالی خیلی مهمه. بعضی خوب بلدن پول در بیارن، بلد نیستن خوب خرج کنن. و حالا عرصه های دیگه بعضی ها کلن بهره مالیشون اندکه. یعنی خداوند یکی از امتحاناتی بر اساس آیه 154 سوره بقره برای آدم های مختلف امتحانات متفاوتی در نظر گرفته، نقص من الاموال والانفس، خدا نقص مالی در رو برای اینها به عنوان یک آزمون در نظر گرفته. حالا همین میتونه بهانه‌ای برای از همپاشی یا تلخ شدن روابط یک زندگی بشه. بله میشه، ولی همیشه توجه به بنیان‌های مذهبی و برخورداری از استحکام‌های مذهبی خیلی مهمه و خیلی تعیین کننده است. نکته آخری که میخوام بگم، خسته نکنم دوستان رو، یکی از بخش هایی که توی مباحث مربوط به روانتنی یا احساسی یا هوش هیجانی خیلی مهمه و ما خودمون هم خبر نداریم ازش، نوع تعاملی که با من و شما در حد فاصل 0 تا 2 سالگی صورت گرفته. معمولا ما خودمون هم نمیدونیم گاهی وقتها که بهش میگن دلبستگی ایمن و ناایمن. دلبستگی ناایمن، وابستگی های ناایمن مال کسیه که در سنین 0 تا 2 سالگی به نحوی آغوش پرمهر محبت مادر رو تجربه نکرده. مادر به عنوان اولین شاخصه ارتباط نوزاد با دنیا هست، لذا فرزندی که متولد میشه، نوزادی که متولد میشه، از همه چیز ترس داره و تنها آغوش مادری که بهش ایمنی میده. حالا اگه به دلایلی آغوش مادر تو این تایمی که خدمتتون عرض کردم برای کودک و نوزاد مهیا نباشه،
یعنی تا 2 سالگی،
بله، این رنگ رو به احساسات او میده که دنیا قابل اعتماد نیست. و من خودم هم نمیدونم، دیدید بعضی خیلی اهل احتیاطن، از بیان هر حرفی میترسن، فکر میکنن همه در موردشون گمان بد دارن. شاید بخشی از این، چون میگم شاید که سری همه روی خودشون چارچوبش رو نگذارن، شاید برگرده به سالهای اولیه. مادرای شاغلی که فرزندانشون رو توی سنین خردسالی توی مهد کودک میذارن، معمولا فرزندمون توی مراجعمون به مهد کودک اول ناسازگاری میکنه چون مربی رو نمیشناسه، بعد مربی به شما میگه برو خیالت راحت باشه، من بچه رو آرومش میکنم. بله، ممکنه بچه آروم بشه، بر اثر گریه زیاد خسته بشه و بخواد،
این احساس ناامنی در اون وجود داره.
بله. و این اثر به صورت پایدار در تمام طول زندگی این فرد وجود داره. خودش هم نمیدونه، بیگناهه توی این موضوع، خودش هم خبر نداره که از کجا این آسیب سراغ زندگیش اومده و سالهای بعد زندگی خانوادگیش رو تهدید می‌کنه. این آدم در عشق ورزیدن همیشه دچار تردیده، در احساس ایمنی درش وجود نداره و مسائلی از این دست. روی این جهت من ابتدای برنامه عرض کردم دانش خانواده دانش میان رشته‌ای است، با خیلی از حیطه‌ها ارتباط داره. به همین خاطر هم هست که مسائل ما در رابطه با خانواده به این راحتی‌ها قابل حل نیست، بسیار گسترده تر از اون هست. که لذا شما هر مراجعی که مراجعه میکنه به مرکز مشاوره براش جلسه مشاوره مجزایی در نظر میگیری. چرا؟ چون انقدر عوامل تهدیدگر خانواده گسترده هستن که شما باید هر مراجعی مثل بیماری که به پزشک مراجعه میکنه به صورت مجزا باید او رو معاینه کنی و ببینی مسئله شخصی اون حکایت از دستکاری شدن از کدام حیطه‌های زندگی داره.
خب دکتر فخرآل، ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم. من میخوام اگر امکانش هست باز امشب بیشتر در مورد همین هوش هیجانی که شما یه مثال زدید و بعد به هر حال ما اونو به صورت نمودش رو در هیجانات خودمون، نوع رفتارها و تعاملات اجتماعیمون داریم میبینیم، حالا همون بحث ثبات یا عدم ثبات هیجانی، اون رفتارهای عاطفی که یه وقتایی ما واقعا توی بزنگاهی باید قدرت تصمیم گیری بالایی داشته باشیم، توی اون بزنگاه اشتباه میکنیم، بعدن هم اتفاقا خیلی خودشون رو سرزنش میکنن وقتی بررسی میکنن میگن که کاش این کارو نمیکردم، حالا فلانی که حرف خاصی نزده بود اصلا حرفش خیلی هم بد، من باید اون موقع سکوت میکردم، نباید چیزی میگفتم، باید میذاشتم یه مقدار اون در حال شدت و حدت اون خدای نکرده درگیری کمتر بشه. در مورد این مقدار صحبت بکنیم که ان شاء الله ما در برنامه بعد اون بتونیم یه موضوع دیگه از عوامل مؤثر در ثبات یا خدای نکره عدم ثبات زندگی مشترک صحبت کنیم.
درسته. امشب ما خدمت دوستان بودیم راجع به عوامل مختلفی که میتونه زندگی رو تهدید کنه. گفتیم که این عوامل خیلی گسترده هست. به صورت خاص رفتیم سراغ عوامل روانشناختی و گفتیم که توی این بخش میتونیم به 2 تا نکته اشاره کنیم. یکی مهارت هایی که خوبه زوجین یاد گرفته باشن و در اون مهارته، و این مهارت آموختنی نیست، به کار بردنیه. و وقتی شما یه جایی میخونیم یا میدونم بلدم نه، به موقعش هم میتونی ازش استفاده کنی. مهارت کنترل خشم رو خوندم ولی عملا استفاده کردم ازش تو اون لحظه؟ آخه خشم چند ثانیه کوتاهه و اون موقع اقدام کردن یا نکردن خیلی مهمه. اگه تو تونستی از این مهارت به صورت عملی به جاش استفاده کنی، در جا تونست بهت کمک کنه، این یه بحثیه، وگرنه فایده ای نداره. آموختنش به تنهایی و شرکت تو کلاس درسش هیچ فایده ای نداره.
تئوری نمره خوب میگیریم، عملی نه.
درسته. خب در بخش ثبات هیجانی گفتیم اینکه فرد خیلی تحت تاثیر به اصطلاح اون حوادث هیجانی اطرافش که بخوایم و نخواهیم زندگی هممون رو دستکاری میکنه، دچار پایین و بالای شخصیتی نشه، بشود روی او به لحاظ هیجانی حساب کرد، عواطفش رو بشود یعنی آرام برخورد کردن. یکی از چیزایی که به اصطلاح هیجان‌های ما رو بالا میبره خستگی‌ها هست، خستگی‌ها، عصبی بودن‌ها. مرد و زنی که ساعت‌های زیادی از روزشون رو خارج از خونه کار میکنن، اینا معمولاً با خستگی فراوان و مفرط میان. ساعت‌های شاداب و با نشاط زندگیشون رو خارج از خونه گذروندن، لذا وقتی که میان دیگه تحمل هیچ‌چیو ندارن. اگه غذا آماده نباشه، اگه اتاق سرد باشه، گرمتر از اون چیزی که مثلا اون گرمای مورد انتظار، یا هر عامل کوچیک دیگه مثل لجبازی بچه، مثل هر چیز دیگه میتونه کل زندگی رو مورد تهدید قرار بده اگر زوجین از به اصطلاح ثبات هیجانی برخوردار نباشن، نتونن اطرافشون رو بسنجن، نتونن تمایلات فرد مخاطب رو در نظر بگیرن و نتونن به نفع مصالح زندگیشون انتخاب کننده باشن. لذا حقیقت اینه که زندگی خانوادگی نیاز به یک توانمندی و راهکار خیلی خیلی جدی داره. همین که فرزند من به سنین ازدواج رسید برای اینکه او رو کاندیدا ازدواج کنم کافی نیست، و قرآن می‌فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، شرح صدر یا سعه صدر معناش همینه، یعنی با یه غوره ترش نمی‌کنه، یعنی خیلی زود زندگیش به هم نمی‌ریزه، به اصطلاح گستردگی داره، گشادگی داره، و این گشودگی چهره، سینه و به اصطلاح نوع تعاملش با اطرافیا به او کمک می‌کنه که در هیجانات انتخابش انتخاب درست و سالمی باشه.
درسته. خب دیگه فخرون، طبیعتاً ما تو پیش اومده یه وقت خدایی نکره اگر تو خانواده بین چند تا دوست حتی یه درگیری، یه حرف و حدیثی باشه، اگه بخوان رفعش بکنن میگن فلانی رو بیاریم، اون زبونش نرم‌تره، اون بهتر حرف میزنه، تا یکی چیزی بگه زودی از کوره در نمیره، میتونه بقیه رو قانع بکنه. یعنی در عمل خودمونم دقیقاً برای حل مشکلات دنبال آدمی میگردیم که توی مشکلات سریع از کوره در نره. یعنی مثلا اگر قرار هستش که بین دو تا دوست کسی بیاد داوری بکنه یا کسی بیاد رفع اختلاف بکنه، دنبال یکی میگردیم که خودش هم نیاز نداشته باشه که کنترلش بکنه، شرایطو کنترل بکنه. چقدر خوبه خودمون حداقل تمرین بکنیم اینکه تو همون شرایط خاص ما هم سریع از کوله در نریم. به قول قدیمی میگن حرف زدن رو همه بلدن، ولی حرفی که گفته شد رو بعدا دیگه ما نمیتونیم به این سادگی، اگر خدای نکره بی احترامی بوده، توهین بوده، جمعش بکنیم. و این تو ذهن اطرافیان ما حک میشه که این ادبیات، این لحن، این کلماتی که گفته شده از ما بوده.
درسته.
و ما رو دیگه با اون میشناسن.
بله، ویژگی مهم و ممتازی که خدا به خاطر او پیغمبر رو تشویق میکنه، تحسین میکنه و ستایش میکنه همینه، فبه ما رحمت من الله لنت لهم، خدا به تو لطف کرده و تو با نرمی، با نرم خویی با مردم برخورد میکنی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه تو بد اخلاق بودی، خشن بودی، تندخو بودی، از اطرافت فرار میکرد. یعنی مؤلفه خیلی تو ارتباطات اجتماعی مهمه، همونطور که گفتید، یعنی نوع تعبیری که من از حادثه میدونیم، میگن یه حادثه اینقدر بد نیست که من از زاویه بد بهش نگاه میکنم. گاهی وقتا شما از یه مهمونی میایید، یه خاطره ای رو تعریف میکنید برای مادرتون، برای خواهرتون، برای دوستتون، بعد اون میگه خب این که چیز بدی نیست، میگه نه چرا خیلی بد، یعنی از افق نگاه من خیلی بده، زاویه نگاه من، برچسبی که من دارم به اون واقعه میزنم خیلی بده،
برداشتی که من از ماجرا داشتم برای من اینطوره.
درسته، درسته. از همه دوستان عزیزی که ازدواج کردن و اونهایی که در آستانه ازدواج هستن میخواییم که این مؤلفه ها رو در مورد خودشون بررسی کنن، ولی از همه مهمتر اینه که از خدا بخوان اونها رو به سمت زندگی که هدایت کننده اونها به سمت به اصطلاح شرایط صعود باشه، شرایط پیشرفت باشه، شرایط تکامل باشه، نگاهمون به زندگی نگاه خطی و زمینی نباشه، بلکه نگاه عمودی باشه، به سمت آسمان ما رو هدایت کنه. انشاءالله از خدا میخواییم که برای همه اونها زندگی های بسیار خوب و خداپسندانه
الهی. خیلی ممنونم خانم دکتر، ما فرصتم در حدی هست که من یه پیامکم از بینندگان خوب بخونم. این هم به احترام شما بینندگان خوبی که برای ما پیام فرستادید، خواهر یا برادر بزرگواری که اسم شریفشون رو ننوشتن، به شماره 0919 چهار شماره آخر 1739 این پیامک زیبا رو برای ما ارسال کردن. در خلوت شب آمنه زیبا پسری زاد، تنها نه پسر بر بشریت پدری زاد، در فتنه بیدادگران دادگری زاد، چشم همه روشن، که چه قرص قمری زاد. میلاد حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام مبارک باد. خیلی ممنون از شما بینندگان خوبمون که برامون پیام فرستادید. ممنون از همه شمایی که تا این لحظه کنار ما بودید و برنامه خودتون رو دید. انشاءالله که به یمن من مولود امروز و موالید امروز خدا نظر بکنه به همه اونهایی که چه ازدواج کردن، فرقی هم نمی‌کنه چند ماه از زندگی مشترکشون گذشته یا چند سال گذشته، که زندگی‌ها بیشتر از قبل سرشار از مهر و محبت و عاطفه و عشق و صمیمیت و صداقت باشه. اگر هم خدای نکرده تنگی معیشتی وجود داره، خدا نظر بکنه و کمک بکنه وسعت رزق طیب و حلال و طاهر برای همه پیش بیاد. صرفاً درآمد مهم نیست، درآمد پاک و حلال و طیب و طاهری که برکت داشته باشه خیلی مهم هستش. انشاءالله که اگر هر زندگی فرزندی در اون هست، فرزند یک مولودی باشه که مایه چشم روشنی پدر و مادر باشه و مایه افتخار جهان اسلام باشه. خیلی ممنون از همراهی همتون. خیلی التماس دعا دارم در این ایام از همه شما بینندگان خوبمون، انشاءالله که تمام زندگیتون، تمام لحظاتش سرشار از محبت باشه، به اتفاق استاد بزرگوارم ستار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان و بخشای مختلف این شبکه که همه زحمت کشیدن تا در این لحظه و در این لحظات شبانگاهی که اتفاقا هوا هم سرد هست و باران رحمت الهی هم بر سر همه ما داره میباره و خدا رو شاکر هستیم و در این لحظات هم اتفاقا زمان دعا و استجابت دعا هست، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم و التماس دعا هم از همتون دارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.